أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث‌های قبل اشاره شد که ائمه علیهم السلام چند نوع سوال جواب داشتن. یه سوال جواب عمومی بود که توده مردم ازشون مطالب سوال می‌کردن، غالباً مسائل فقهی سوال می‌کردن، اینا جواب مرقوم جواب می‌فرستادن، یا اگر مکاتبه بود نامه می نوشتن. در بعضی موارد هم احتجاج بود، چون احتجاج ها غالبا مسئله کلامی برمی گشت. اما اونی که خودشون رسما تربیت می کردن، بخشی رو در فقه تربیت می کردن، بخشی رو در کلام تربیت می کردن، بخش هم در علوم معنوی و مکاشفات و ریاضت های امامت و خلافت و ولایت و اینو تربیت میکردن. این اصل کلی که مرحوم صاحب سال رضوان الله علیه رو در جلد 27 وسائل صفحه 61 و 62 جریان علینا القاء رسول و علیکم و تفریر رو ذکر میکنن، این نسبت به توده مردم نیست، نسبت به افراد مثل زراره، همران، عبان، این گونه از افراد است که میفرماید علینا روایت 51 باب 6 از ابواب صفات القاضی، وسائل جلد 27 صفحه 61 روایت 51 که از ابن ادریس نقل که از کتاب هشام ابن سالم، این همون جزء اصول اربعه هم میتونه باشه، چون اینا هر کدومشون کتابی داشتن و بسیار از اینها رو مرحوم شیخ طوسی تو فهرستشون دارن که ولهو کتابون در این زمینه، ولهو کتابون کتابون، یعنی هشام یک کتابی هم دارد. از کتاب هشام ابن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که فرمود انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم التفریع ان تفرعوا. این اجتهاد پروری است، گرچه در زمان خود اونها اجتهاد بسیار کم بود، هر مطلبی که لازم داشتن از خود امام سلام الله علیه سوال میکردن، اما همیشه امام در دسترس نبود و همه اینها در محضر امام نبودند، در منطقه های دوردست بودند، در شهرها یا روستاهای دوردست بودند. حضرت به همران و دیگران میفرمود که شما در مجلس در مسجد مثلا فرون شهر بشین و فتوا بده. و این بعد از آن که این اصل کلی که علینا القاء الرسول و علیکم التفریع حل شده باشد، اینا مجتهد شده باشد، علینا القاء الرسول و علیکم ان تفرعوا. روایت دوم این که روایت 52 همین باب 6 هست از کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر، این ابی نصر بزندی شاگرد امام رضا سلام الله علیه بود، اون قصه معروفش که وجود مبارک امام رضا مرکوب مخصوص خودش فرستاد شبانه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی رو به مهمانی دعوت کرده است، مربوط همینه. این احمد ابن محمد ابن ابی نصر هم کتابی دارد، یعنی مطالب نورانی امام رضا سلام الله علیه رو جمع کرده بود. در اون کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی شاگرد امام رضا سلام الله علیه آمده است علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. پس اصل پرورش مجتهد به وسیله وجود مبارک امام صادق، امام رضا، سایر ائمه علیهم السلام مطرح بود و این غیر از جواب سوالهای عادی بود که افراد مسئله سوال می‌کردند. این علیکم القاء الاصول و علیکم التفریع که اجتهاد است، پیش ما الان وقتی میگن مجتهد ما منحصر میکنیم به مسائل فقهی، اما اگر مسائل کلامی باشد یا مسائل تفسیری باشد، یه قاعده تفسیری یا قاعده کلامی رو امام بفرماید اومد اون شاگرد فروع تفسیری رو استخراج کند، فروع کلامی رو استخراج کند، شاید او رو ما مجتهد ندانیم. این که مخصوصی به فقه نیست، فرمود ما اصول را میگویم شما تفریع کنید. گاهی یه سلسله قواعد کلی تفسیری است، گاهی کلامی است، گاهی فقهی است. چون اون روز هر این همه این قسمت ها را وجود مبارک امام صادق میپرورد. مطلب بعدی درباره هشامه این است. هشامه ابن سالم با هشامه ابن حکیم اینا فرق دارن. حضرت به یکی از این دو هشام فرمود شما در مناظرات اونشون مناظره با اشاعره، مناظره با معتزله به عنوان نظریه پرداز اون روز رواج داشت. حضرت به یکی از این دو هشام می‌فرماد به این که تو با هر کسی که نظریه پردازی می‌کند باحث نکن، برای اینکه انکه تطیر و تقد، توی مقداری اوج میگیری، پرواز میکنی ولی سقوط میکنی، اون قدرت رو نداری که پروازت ادامه بدی. اما این هشام یتیر و ولا یقه، این پرواز میکند ولی سقوط نمیکند، نمیافتد. او مجاز است که با هر کسی مناظره کند، ولی تو مجاز نیستی با هر کسی مناظره کنی. لانکه تطیر و تقه و هو یتیر و ولا یقه. این فرق بود بین هشامین. بنابراین این که فرمود علینا القاء الرسول، تلاش و کوشش این گونه از احادیث پرورش مجتهد است در شؤون مختلف. اختصاصی به اولا در خصوص فقه انسان سعی کند مجتهد باشد، و ثانیا اختصاص فقه ندارد. قواعد تفسیری که فرمودن، کلامی که فرمودن به امثال ذلك اینطور بود. یه وقتی حال نمیدونم تو همین بحث بود یا بحث تفسیر، روایت منصور ابن ابی حازم رو خوندیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه او ازش نقل میکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، فرمودشون در اون محضری که محفلی که با اهل سنت مناظره کردی او رو بگو. این احتجاب کرده، گفته که من در حضور شما بگویم درست نیست؟ فرمود نه بگو. حضرت وقتی که اصرار کرد او گفت که من در اونجا وارد شدم با اهل سنت، مذاکره کردم با متکلمان، اونها مناظره کردم. گفتم خدا را نمی شود با خلق شناخت، خلق را باید با خدا شناخت. ان الله سبحانه و تعالی اجل ان یعرف بالعباد بل العباد یعرفون بالخلق. ما هرگز خدا را که نور و سماوات و الارض است و حقیقت نوری نامتناهی است، او را نمیتونیم به وسیله مخلوقاش بشناسیم، بلکه مخلوقهای او را به وسیله او میشناسیم. ان الله سبحانه و تعالی اجل ان یعرف بالعباد بل العباد یعرفون بالخلق. حضرت فرمود اینجور احتجاج کردی؟ مشابه این در روایت دیگر یه مطلب دیگری است. حضرت با شاگرد فرمود خب اینا از کجا یاد گرفتی که در اون مناظره کردی؟ عرض کرد که شیئون علمناه منک، ما چیزایی که از شما یاد گرفتیم. منتها این دو حدیث که یکی مربوط به منصور ابن ابی حازم است، یکی مربوط به عمرو ابن عبید، ظاهرا حضرت در یکی از این دو حدیث می‌فرماید اینا از کی یاد گرفتی؟ عرض می‌کند از محضر شما یاد گرفتیم، منتها جمع‌بندی کردیم. یعنی توی مسائل کلامی ما دیگه مجتهد شدیم، این ادله را، این شواهد را کنار هم گذاشتیم، یه همچه مطلبی استفاده کردیم. اومد حضرت لبخند خوشحال شد و دعا کرد درباره او، و اونها گفتن ما از غیر شما چیزی یاد نگرفتیم، فقط از محضر شما اینها را آموختیم. حضرت نسبت به منصور ابن ابی حازم تشویق کرد، گفت بله این چنین است، خدا را نمیشه با خلق شناخت. قهرن این ادله که ما اقامه میکنیم، این ادله های ابتدایی کف مسئله کلامی است. اگر تازه گویا باشد کف مسئله است. باید از برهان لم شروع کرد، یعنی خدا را اول شناخت، به وسیله خدا جهان را شناخت. این هم دو مطلب که معلوم میشه اینو شاگردان متنوعی در رشته‌های کلام یاد میدادن. بخش سوم شاگردانی بودن که اینا در سطح انبیا بودن. یه سلسله روایاتی از این ذوات قدسی رسیده است که فرمود ان احادیثنا صعب مستصعب، یا ان حدیثنا صعب مستصعب، یا ان علمنا صعب مستصعب. نه تنها صعب است بلکه مستصعب است. لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک المقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. فرمود ما یه سلسله احادیثی داریم که اینا رو فقط انبیا میفهمن، مرسلین میفهمن، ملائکه میفهمن، بعد شاگردان خاص ما. خب مستحضرید که همه انبیا که اولوالعزم نیستن، همه ملائکه که جبرئیل نیستن، برخی از انبیا مرحلهشون از مرحله امامت اهل بیت علیهم السلام مادون است، برای اینکه اهل بیت عدل قرآنن و قرآن مثل تورات و انجیل نیست که فقط تصدیق کننده ی حرف انبیای قبلی باشد. درباره تورات و انجیل دارد اینا مصدقن لما بنیده، یعنی چیزی که وجود مبارک ابراهیم آورد این تصدیق میکنن، چیزی که وجود مبارک یعقوب این آورد این تصدیق میکنن. ولی خصیصه قرآن که با خاتمیت او همراه است، ضمن این که فرمود مصدقا لما بین یدی فرمود و مهیمنا علیه، این تنها در قرآن مخصوص خود قرآن دیگه، جای دیگه که نیامده که. وصف خداست که مهیمن است و تنها کتابی که هیمنه دارد و سیطره دارد قرآن است. درباره غیر قرآن که ما همچی تعبیر نداریم که. اگر این ذوات قدسی عدل قرآنن که هستن، پس هیمنه دارن، مهیمن بر انسان‌های کامل معصومن. فرمودن ما یه سلسله احادیث داریم که انبیا و ملائکه باید بفهمن. او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. این رو ما تو بحث تفسیر داشتیم، نمیدونم حالا اینجا عرض کردیم یا نه. این جریان این که لیوان نیمی خالیست نیمی پر برای معرض از مسائل درباره امور دینی، این لیوان دین، لیوان قرآن و لیوان اعتراض هیچ کمبودی ندارد، یه جاش خالی نیست، منتها نیمی از او عربی مبین است که میشه قابل درس و بحث و فهم، نیمی از او پر هست از علی حکیم، دیدنی نیست. در آغاز سوره مبارکه زخرف این رو مشخص فرمود، فرمود انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما این رو عربی مؤمن قرار دادیم تا درس و بحث و تفسیر اونها بشه. خب تا اونجا که این نیمه اول، اگه تازه نیمه اول بشه شاید به کمتر از نیم، تا این مقداری که عربی مبین است قابل درس و بحث و خوندن و تلاوت و تفسیر و تعبیل و تنزیل و اینهاست. اما اون نیمه دیگرش که پر است و علی حکیم است که دیده نمیشه که، اون رو کسی هم نمیتونه با درس و بحث بکنه که. نه عبری نه عربی نه تازی نه فارسی، لفظ نیست. فرمود و اینکه لتلق القرآن من لدن علی حکیم. لذا اگه یه روایتی سندش معتبر باشد یا کسی در محضر خود امام سلام الله علیه باشد، امام بفرماد به این که این آیه این مطلب را میگوید، ما بگیم علی رأس والعین، برای این که این نیمه پایینش عربی مبینه، اون نیمه بالاش که عربی این نیست، ما بگیم این با لغت سازگار نیست، این با کلمه سازگار نیست، این با فعل سازگار نیست. اون نیمه بالاش علی حکیم است. و این نکل تلق القرآن من لدن علی حکیم، این ناجل الله قرآن عربی لعلکم تعقلون. این نیمه پایینش و این نهو فی علک علم علم این فی علم الله تدلال علی حکیم میشه نه عبری نه عربی. و این ذوات قدسی معادل کل این لیوانه، نه معادل اون عربی یا معادل علی حکیم. لذا زراره و امثال زراره میگن ما دیدیم زریح محاربی خدمت امام سلام الله علیه مشرف شد، از محضر امام در آمد، گفتیم کجا بودی، چی گفتی، چی شنیدی، گفت خدمت حضرت بودم، از آیه سوال کردم که ولی یغزور تف ولی یوف و نزور هم ولی یغزور تفسه هم یعنی چه؟ حضرت فهمون لقاء الامام علیه السلام. من این سوال کردم، حضرت اون رو جواب دادن. زرارا این عرض کردن که از کجای آیه صحبت میشه؟ سخن از امامت نیست، سخن از خلافت نیست. ولی یوف و نزور هم ولی یغزور تفسه هم، از کجای آیه امامت در میاد؟ شاید زریح محاربی درست متوجه نشده. آمده خدمت حضرت عرض کردن که ابن رسول الله، این زریح از خدمت شما بیرون آمده. من ازش سوال کردم که کجا بودی، چی سوال کردی؟ گفت من سوال کردم ولی یوف و نزور هم ولی یغزور تفسه هم یعنی چه؟ حضرت فرمود لقاء الامام. از کجا این آیه استفاده میشه؟ فرمود این آیه همه رو میخواد بگه. زرار عرض کرد خب ما مدت ها قیمت شما بودیم، چرا به ما نفرمودی؟ فرود من یحتملو مثل ما و یحتملو زرعی، ما یه حامل اسرار میخواهیم، شما یه حامل اسرار بیار، ما هم تا ما با شما حرف بزنیم میگه این با فرون لغت سازگاره، با فرون قرائت سازگاره. ما که از این نیم عربی مبین حرف نمیزنیم، که ما از اون نیم علی حکیم حرف میزنیم. اگر یک کسی مثل زره حامل اسرار ما بود، ما میگفتیم براش. برجسته ترین زیارتی که برای اهل بیت علیهم السلام است همین زیارت ناحیه مقدس است دیگه. این از بهترین یادگارهای امام هادی سلام الله علیه است و از غرر جمله های همین زیارت نورانی همین است و محتمل لعلمکم. انسان وقتی وارد مشهدی از مشاهد این ذوات قدسی میشه، به این ذات مقدس عرض میکنه ما شما رو وسیله قرار میدیم و برکت قرآن و برکت شما طوری توفیق بدید که ما حامل علم شما بشیم. شما گفتید علم ما را فقط انبیا و اولیا و ملائکه و عبد خاص اینو کنند، ما آمدیم که اینو علم حل بکنیم. این محتملون لعلم کن مبتدا و خبر که نیست، که این جمله خبریه که نیست. معمولا دعا، زیارت، مناجات اینا جمله های خبریه هست که به دعای انشاء القا شدن. یعنی خدا یا توفیق بده که من بتوانم علوم این خاندان را حل بکنم، جزء زریح بشم، این بخش اخیر این جمله بشم که علم ما حدیث ما مستصعب است، لا یحتمله الا کذا و کذا و کذا، او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. ما میخواییم بشیم. درست است آدم میره اونجا صدها حاجت دارد، خودش و دیگران، اونا منافات ندارد که اونا را آدم بخواد و قضای حاجت هم بخواد و شفای مرض هم بخواد، مغفرت و توسل و شفاعت هم بخواد. این کلمات نورانی این جمله های برجسته را هم بخواهد که یبن رسول الله من آمدم تا برخی از اون اسرار نهانی و نهفته شما را حل بکنم و محتملون لعلمکم. این جمله خبریه است که الغیت به دعای انشاء، یعنی توفیق بدید، وگرنه زیارت نیست، اوصاف اونها خواهد بود. اما زیارت و دعا و مناجات و اینها همشون جمله های خبری هستن که هدای انشار قاشدن دید خواه خواه هسته دیگه. بنابراین اینا چند رشته داشتن، هم مسائل عادی رو جواب میدادن، هم مجتهد فقهی و اصولی و تفسیری و کلامی تربیت میکردن، هم شاگردان ولایی تربیت میکردن. حالا چه ببینن چه نبینن ایناست. اینم یه بخش مربوط به علینا القاء الرسول و علیکم التفریح. اما درباره مسئله بعدی که زنای به ذات البعل است، در بین محققین متأخر مرحوم آقای احمد خونساری رضوان الله علیه، خب از شاگردان ممتاز مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، هم مقام علمی ایشون ستودنی است، هم مقام قدس و تقوی سیدن استاد مرحومای محقق داماد که ما به عظمت فقهی ایشون کمتر دیدیم. ایشون بعد از رحلت مرحوم بروجردی ازشون سوال میکردن که مرجع ما کی باشه، از کی تقلید کنیم، میفهمود از احمد خونساری. امام رضوان الله علیه هم در اون جریان شطرنج وقتی میخواست از نام مرحوم احمد خونساری چیزی مطرح کنن با جلال و شکوه از مرحوم استعبد خونساری یاد کردن. مرحوم استعبد خونساری تو همه این جامع المدارک، این جامع المدارک شرح المختصر و نافع مرحوم محقق است. این المختصر و نافع رو هم مرحوم صابریاز شرح کرده هم ایشون شرح کردن. در مسئله زنای به ذات البر میگوید به این که این برخی ها ادعای اجماع کردن، محققی را به شهرت اسناد داد، روایتی در مسئله نیست مگر فقه الرضا. ما هم احتیاط میکنیم، حد اکثر چیزی که انسان در مسئله زنای به ذات البد را احتیاط است. فرمایش ایشون اینه، میفرمان به این که غیر از اومد از چند جهت هم احتیاط میکنن. فرمودن به این که اگر در عقد باشد زنا نباشد، عقد ذات البل باشد، اون روایات معتبر داریم و عقد ذات البل حرمت ابدی میاره. اما زنا به ذات البل این بدون عقد، ایشون فرمود فدوی الاجماع علی الحرمت الابدیه. یک یه ادعای شده که سید مرتضی دارد. و لیس نسون به ایدینا، روایتی ما در بار نداریم. خب اگر یه اجماع معتبری بودد دیگه انسان دوبار نس نمیگشت که. روایتی نیست مگر همون که فقه منسوب به امام رضا، که او اصلا در نسبتش تردید است. و مرحوم محقق اجماع را نپذیرفته، در حد شهرت قبول کرده. فمقتضی احتیاط اجتناب و زانی احتیاط است. یک، حالا اگر این زانی احتیاط نکرد، عقد کرد و ما وقوع العقد بعد از زنا، نمی شود فتوا داد چون این زن بر این مرد حرام است، این عقد باطل است، این زن بدون طلاق می تواند همسر دیگر بگیرد. اونجا هم احتیاط کردن، فرمودن این مرد احتیاط بکند با این زن ازدواج نکنه. یک، حالا اگر آمد و عقد کرد، این عقد احتیاطاً باطل است. چون احتیاطاً باطل است نه جزماً، اگر این زن خواست شوهر بکند یا این شخص میخواد فاصله بگیرد، احتیاطاً طلاق بدهد. و اینکه ما نمیدونیم این عقد باطل است یا نه، که چون نمیدونیم این زن بر او حرام بود یا نه، که در همه محدوده با احتیاطشون فتوا دادن. فرمودن و مع وقوع العقد بعد از زنا، الاحتیاط به طلاق، لا تزویج ازدواجها مع الغیر بدون طلاق. کزل کلام در متعلق رجیه. خب این از برجسته ترین شاگردان مرحوم شیخ رضوان الله بود و بسیاری از فقها به خدمتشون تلمذ کردند. در قداست او، در فقه او، در دقت او بحث نیست، حد اکثر آمده احتیاط کرده. و از طرفی هم میبینید دو تا فرمایش مرحوم سید مرتضی دارد، یکی ادعای اجماع دارد، یکی میگوید اخبار معروفه ما در این زمین داریم. این فرمایش مرحوم سید که صاحب وسائل رضوان الله تعالی را نقل میکند این است، در وسائل جلد 29 صفحه 436 دارد. قال سید المرتضی فی الانتصار ممن فردت به الامامیه القول بان من زنا بامرأة ولها بعل حرم علیه نکاحها ابدا و ان فارقها زوجها و باقی الفقها یخالفون فی ذلک و الحجة فی ذلک اجماع الطائفه الی ان قال و قد ورد من طرق الشیعه فی حضر من ذکرناه اخبار معروفه. خب شما یه دونه رو در تمام این صد جلد بهار پیدا بکنی پیدا نمیکنی. کسی که دو تا حرف میزنه یکی اصلا ریشه ندارد به هواست، چیر شما دوباره شده میکنی. ایشون میگه اجماع طایفه است یک. در این زمینه اخبار معروفه ما داریم، صد یعنی 120 جلد بهار شما بگردید یه دونه پیدا نمیکنید. اونم فقه الرضا که گفتن این حدیث نیست، از کتاب حدیث نیست. غرض این است این حدیث ممکنه فتوای خود این شخص باشد. خب شما چی رو قبول میکنی؟ این دو تا حرف زد که یکی پاش به هواست، اجماع را ادعا کرده که محقق و امثال محقق نیم پذیرن. میگه اخبار معروفه ای وارد شده است، شاید اون مسئله عقد را با این خلط کرده. خب ما یه دونه نداریم، شما میگه چون اخبار معروف داری؟ خب کسی که دو تا حرف میزنه یکی پاشو هواست، چیوری شما دومش قبول میکنی؟ با اینکه آیه دارد اهل لکم ما براز دارکم، این قاعده که متاسفانه کسی به سراغش نبود، قاعده فقهیه مسلمه است که بسیار از مسائل از این قاعده در میاد که ان الحرام لا یحرم الحلال. تو پنج حدیث که روایت که بعضش صحیح هست بعضش هم غیر صحیح، یعنی حسنه و امثال ذلک صحیح هم توشه دیگه، ما تو مسئله قاعده استصحاب به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود ما اینجا داریم چند تا روایت جمع بکنیم برای اینکه تضافر پیدا بشه تا سند درست کنیم. اما اینجا سند صحیح نقد، شما یه سند صحیح معتبری برای حدیث جریان استصحاب مثل این قاعده داری؟ اونجا به تعبیر شیخ فهم ما چند رو جمع میکنیم برای تضافر بکنیم تا سند تعمیم بکنیم. اینجا در پنج حدیث که توش صحیح هست فهمت ان الحرام لا یحرم الحلال، هم تحریم تکلیفی رو در بر دارد هم تحریم وضعی را، زیرا هم دارد ان الحرام لا یحرم حلالا لا یحرم الحرام ان الحلال لا یحرمه حرامون ان الحرام لا یفسد حلالا. این تعبیرات مختلف در این پنج حدیث هست، یعنی تکلیفا حرام نمی کند، وضعا فاسد نمی کند، یه قاعده فقهی است. چطور شما در این میذارید کنار در برابر هیچ هیچ یعنی هیچ؟ خب چجور همه سید مرسل قبول میکنید؟ این کسی که ادعای اجماع میکند بعد میگد وقد ورده به ذالک اخبار معروفه، خب کجا بود اخباری که شما شناختید ما نشناختیم دیگران نشناختن؟ بله ما من آن نم الا بعد خوص چند اصلا این قبلن یعنی قبلن گفته شد که اگر ما یه تخصیص پیدا کردیم نشانه قدرت و عظمت و شکوه اون عامه. تخصیص یعنی ما پذیرفتیم رو هر جای عام بیکاری افتاده ممکن حل بشه بر استحباب، اما عامی که خود ائمه روش کار کردن گفتن به استثناء این مورد، به تخصیص مؤید قدرت به شکوه عام است. اینو حتما به اصول خوندید، تقیید مطلق بر شکوه مطلق می افزاید، تخصیص عام بر عظمت عام می افزاید، منظورش حجت دیگه. اینو رها نکردن. کدوم عام است که تخصیص نخورده؟ ما من عام الا واحد خاصی رواج پیدا کرده که یه وقت هست ما گویم آبی از تخصیص است، خیلی کمه، اما کدوم عام است که آبی از تخصیصه؟ اگر تخصیص وارد شد علامت شکوه اون عام است، یعنی ماده قبول اصحابه. اگر تغییری بر مطلق وارد شد عظمت نشان عظمت اون مطلق است، من میشه حجت دیگه که این مورد خارج بقیه فی داخل. بنابراین در چند مورد اونم بین زنای سابق و لاحق فرق داشتن که زنای سابق نشر حرمت میکند، زنای لاحق نشر حرمت نمیکند، تو همون نصوصی که قبلا خوندیم که اگر زنا قبل باشه یحرم و اگر بعد باشه لا یحرم، هر دو در ذیل این آیه عمومه دیگه. اگر این قاعده صاحب میداشت و اگر این قاعده ما جامفق جمود نمی کردیم به اینکه دیگران گفتن، قبلا برسون رسید بعضی فقیهن بعضی دلال فقهن، تو میدون که میرید مگر همشون تولید میکنن، تولید کنند اون کشاورز، بعضی دلال میوان. شما تو فقه ها که میگید فلسفه همینطوره، کلام همینطوره، تفسیر همینطوره، بعضی تولید دارن، این میشه آقای طباطبایی، میشه فلان فقیه، میشه امام، میشه فلان. بعضی تولید ندارن، حرفهای تولید کننده رو جا به جا میکنن. مگه تو میدان میوه همشون با کشاورزن، همشون تولید میکنن؟ بعضی دلالی دارن، یعنی میوه های تولید شده رو جا به جا میکنن. یه وقت از حوزه خودش باغ و بوستان دارد، روزت و من ریاض الجنه دارد، این خودش تولید میکنه، فکر تولید میکنه. یه وقتی تولید شده را جابجا میکنه، یا مینویسه یا میگه، نقل معنا میکنه، لفظ بکنه، چهار تا کلمه کم بکنه، چهار تا کلمه زیاد میکنه. بین تولید میوه و دلالی میوه فکر، فلسفه، کلام خیلی فرقه. خب حالا یه کسی دو تا حرف زده که اصلا پاش به هواست، چی رو شما دوباره قبول میکنی؟ به در برابر این قاعده، این قاعده است ان الحرام لا يحرم الحلال. خود حضرت بهش استدلال کرده، خود امام سلام الله علیه به همین قاعده رو استدلال میکند. اونجایی که بهش استدلال میکند میخواد شاگرد بپروراند، با تمثیل دارد این رو تقویت میکند، میگوید به این که مثل این است که شما قبلا از درخت میوه یک چیزی رو سرقت کرده باشی بعد بخری، اون میوه‌ای که قبلا چیدی حرام بود، این که مزاحم بعدی نیست، مزاحم صحت عقد بعدی نیست، این عقد بعدی حلال است و میشه برای شما بشه. این برای گسترش قاعده است، یعنی اختصاصی با نکاح و طلاق و امثال ذالک ندارد. این درباره معاملات هم هست، معاملات هم که وسیع دیگه، اختصاص به ندارد که تمام این عقود معاملاتی، چه اجارهش، چه مضاربهش، چه مزارعش، چه مساقاتش، چه مصالحهش، چه همه رو شامل میشه. ان الحرام لا یحرم الحلال. بنابراین حالا ما اگر به اون حد نرسیدیم که حضرت درباره ما بفرماید من یحتمل و مثل ما یحتمل زره، اینا دیگه کف اجتهاد دیگه، این مقدار که آدم میتونه مجتهد بشه که نه، غرض اینه که اگر عقد باشه اینه، اگر با یک کلمه حرام حلال میشه، حلال حرام میشه، ان الکلام یحلل الحرام یحرم الحرام، با عقد حرام میشه، با بدون عقد حرام میشه، اگر عقد کرده باشه حکمش اینه، در مطلقه رجعیه که به منزله زوجه است حکم زوجه رو داره، عقد در عده رجعیه همینه، عقد در حال طلاق همینه. اینه که دیروز فرمایش مرحوم عاشق محمد حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف القصه را آوردیم در رد مسالک همین بود. مرحوم خیلی از فقها ممکن رو همین اولویتی که شهید ثانی در مسالک طی کرده همون از اون را اولویت بگن، بعد یه صاحب پسر کاشف القصه بگه شما از کجا اولویت دست میارید، از کجا معلوم میشه که این اولویت دارد؟ عقدی حکم دیگه دارد، شرطی حکم دارد، زنای در حال احرامی حکم دارد، عقد در حال احرامی حکم دیگه دارد. بنابراین نمیشه گفت حالا چون عقد کردن اگر بدون عقد دخول باشه، با عقد دخول باشه حرمت ابدی میاره، بدون عقد به طریق اولا. این به طریق اولا تو تعبدیات ما راه ندارد که. خب مرحوم پسر مرحوم کاشف القصه جعفر آسی حسن پسر کاشف القصه، اونم دیگه فقیه نامی بود دیگه، این رد مرحوم شهید میفرماد که از کجا شما اولویت کشف میکنید؟ شاید خیلی از فقها به استناد این اولویت این کار کرده باشن. اولویت اونجا که دست خودمون باشه، تو تعبدیات ما اولویت نداریم، وگرنه همون ازا این سنت ازا قیصد محق الدین. در فضایی که عقل راه دارد بر جا اولویت است، اما مصالح و مفاسد خفیه که در باب عبادات مطرح است دست ما نیست. حضرت در همون نفی قیاس فرمود که دورترین چیز از عقل مردم همون احکام فرعی و عبادی است. لذا فرمود به این که در دیه، خب اگه یه انگشت قطع بکنن 10 شتر، 2 انگشت قطع بکنن 20 شتر، 3 انگشت قطع بکنن 30 شتر، 4 انگشت قطع بکنن 20 شتر. فرمود ان سنت ازا قیصد تو مسائل معاملاتی جای برای اولویت هست، تو مسائل عرفی جای برای اولویت هست. در مسائل کلامی وقتی خدای سبحان از گناهان بزرگ بادری میگذرد، از گناهان کوچک به طریق اولا، اینجا جا اولویت است که بگیم لطف خدا وقتی از گناهان بزرگ میگذرد از گناهان کوچک یقینا میگذرد. اما در بخشای عبادی که اصلا مرزبندی شده است، راهی برای فکر اینها نیست، ما چه اولویتی داریم؟ ما ممکنه بعض یا نظیر مرحوم شهید طبق اولویت فتوا داده باشند. خب پس مسئله این مسئله مطلب بعدی حالا مطلب چهارم شاد باشه این است که ما این بدای مجتهد به نهایت المقتصد جناب ابن رشدی که آورده خوندیم برای این که این فقه مقارن یه مقداری صورت بپذیر یک، و این که در بعضی از موارد مثل همین ابواب خودمون که ما قبلا خوندیم، مرحوم صاحب وسائل دارد که این روایات یا تصرف در ماده هیئت می شود که حمله بر استحباب می شود، یا تصرف در از سند می شود حمله بر تقیه. این که ایشون فرمودن حمله بر تقیه می شود، ما کجا می توانیم حمله بر تقیه کنیم؟ تو همین بحث های روایت هایی که مربوط به همین باب خصوصی بود که کراهت دارد ازدواج، ایشون فرمودن که حمله بر تقیه میشه، یعنی صفحه 440 جلد 22 صفحه 440 فرمودن که اقول و تقدم ما یدل علی ذلک و علی نفی تحریم که زانی میتواند با زانی ازدواج کند و یأتی ما یدل علیه فی المطعم بعد هم به کل ما دل علی تحریم فهو محتمل للتقیه لانه مذهب اکثر العامه و یحتمل الحمل علی الکراهه لما مضی. ما چند جور می توانیم تعارض دو تا روایت حل کنیم؟ یکی اگر عام و خاص یا مطلق و مقید بود و تعارض ابتدایی بود، اینا تعارض ندارن در حقیقت، عام مطلق و مطلق و مقید و عام و خاص یه چیز بین المللی است. شما مرتب میبینید در مجالس بین المللی ماده تبصره میارن برای یک ماده، این تبصره واحده به منزله تخصیص اون عام یا تقیید اون مطلق دیگه، این امر عرفی است. این قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام تو حوزه مسلمین هست، تو حوزه غیر مسلمین هست، یه قانونی وضع میکنن بعد میبینن بعضی از جاش مشکل دارد، یه تبصره واحده میارن برای تقیید او و تخصیص او، از تبصره خاصه برای همینه دیگه. این تقیید مطلق یا تخصیص عام یه چیز رایجی است، این خیلی تونی سهل المعونه است. تخصیص و تقیید اینه، تصرف در هیئت هم با شواهد خارجی که حمل بر استحباب بکنیم و بگیم اینا مثبتینند و فاضل و مفضولند و اعلا و افضل دارن، این هم خیلی سخت نیست. اما حمل بر تقیه خیلی دشواره. دیروز این کتابی خوندی برای همینه. خدا غرق رحمت کنه مرحوم بوجودی، این بدایت المجتهد و نهایت المقتصد و ای باب کرده. ما اگر ندونیم کدوم فتوا در عصر امام صادق در اون زمان و زمین رایج داشت، چجور میتونیم حمله بر تقیه کنیم؟ حمله بر تغییر روشون اصرار دارد که الا، یعنی الا، الا ولابد باید احراز بکنیم. اون جایی که امام صادق سلام الله فتوا داد، اونجا مثلا ابو حنیفه حضور داشت، پیروان حضور داشتن، فتوا او رایج بود، حضرت ناچار بود تغییر کنه. حالا اگر ابو حنیفه در شهر دیگه بود، اینجا کسی نبود، اینجا شافعی بود که موافق با این بود، چیه رو حالا تغییر بکنیم؟ اگر صاحب وسائل گفت یهمل تغییر همین رو هوا، یا یه جون کندن فقه مقارن میخواد، اگر برای ما ثابت نشه اون جایی، حالا حضرت این فتوا رو در مسافرت فرمود، در اون شهر با ثابت بشه که فتوای رائج فتوایی بود که امام تغییر کرد، وگرنه امام تو مدینه یه فتوای فرماید فرون کس در بلخ یه همچه فتوایی داده، بر حال رو تغییر بکنیم؟ این نفوذی ندارد اونجا که. اصلا این کتاب فقه اون قارون امثال بارون را ایشون رواج کرد به این کتاب معلوم بشه نمیشه هم. اگر یه فتوایی مطابق با اهل سنت بود، خب صاحب وسائل این کار رو میکنه، میگه محتله فتوای خیلی ها اینطوره همینجور. اگر ثابت بشه که این روایت را حضرت در زمان و زمینی فرمود که در اون زمان یا در این زمین فتوای فلون فقیه اهل سنت رواج داشت، این با نفوذ بود، یه همه را تقیه. اما در اونجا اگر از این فتوا خبری نبود، در شهر دیگر یک کسی نفوذ داشت، ما چی رو هم تغییر بکنیم؟ چون که اگر چیزی مخالف قرآن بود مضروب است، خب باید این باید با کل قرآن عرضه بشه دیگه. غرض این است که داشتن یک فقه مقارن برای حمله بر تغییر ضروری است، یا نجات از تغییر. خیلی از موارد است که موافق اونهاست، ما معارض ندارد. ما اگر یه معارض داشته باشه حل بر تقیه میکنیم، اگر معارض نداشته باشد که حل بر تقیه نمیکنیم. اگر یه مطلبی در یه زمینی در مسافرتی از حضرت سوال کردن و این حضرت فتوای رائج اهل سنت اونجا رو گفت، برو معارض ندارد. اما وقتی ما تحقیق تاریخی کردیم دیم این روایت رو حضرت در اون مسافرت فرمودن، در شهری فرمودن که فتوای اونها رواج داشت، اونا هم یذبحون ابناءهم بودن، و با اینکه معارض ندارد هر بار تغییر میکنیم، یا لاقلش عمل نمیکنیم، احتیاط بکنیم، با قواعد عامه میسنجیم. به هر وسیله است، به احد و اسباب، اون با بحث تاریخی بشه دیگه، به احد انها احتمال تغییر بدیم، یه احتمال معقول، به قواعد اصلی مراجعه میکنیم. داشتن یک فقه مقارن برای یک فقیه متزلع لازم است. خب حالا اگر فرصتی مونده است ما این بقیه بحث باب رختمون، والحمدلله رب العالمین.